بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بنویسید بدید تا مثل این که نوشتن. بله حالا این نوشت بنویسید بدید فردا میخوانم. بنویسید بدید تا این دیروز دادن بخوانم. هر کس هر نظری داره بنویسه مرحمت کنه تا ما بخوانم. آقای فیاض مطلبی نوشتن که میخوانم. ایشون مرقوم فرمودن که چند مطلب ذکر کردن. اولی فرمودن که بله از نهج البلاغه قرآن در واقع احتجاج کرد استفاده کردیم که ارث معنی عام و گسترده داره، منحصر به ارث بردن از مال نیست و کوشش نمودید ثابت نماید که این روایت دولت بر ولایت حکومت منطقه فقیر. به نظر حقیر به جهات زیر این استدلال ناتمامه. اولا اگر قبول کنیم که مقصود روایت ارث معنی عام می باشد، علاوه بر علم شؤون انبیا از قبیل حکومت و زعامت را شامل می شود، در روایت ابوالبختری، چون دو تا روایت داشتیم، این ابوالبختری ضعیف بود ولی عمال عبدالله میمون قدا صحیح بود، که دنباله روایت انما اورثوا احادیث من احادیثهم، که پیغمبران فقط انما انحصار در وراثت انبیا در علم و روایت فهمیده میشه و علمای علم و دانش را از انبیا ارث بردن، نه زمامداری و حکومت. اگه این قید نبود بنده حقیر نیز با شما موافق بودم. این اشکال اولی که در صحیح روایت ابوالبختری انما اورث و احادیث من احادیث هم، پیغمبران فقط احادیث را به ارث داشتن و این را علما بردن، ایشان اشکالشونه که بنابراین استفاده این که حدیث دانده بر مسئله ولایت، این استفاده ناتمام و نابجاست. خب این جوابش عرض کنیم که امام رضوان الله علیه هم همینطور افتادم مطالعه کنید که من درز کنم به شما. کتاب ها را اسم بردم، 7 تا کتاب اسم بردم که در حاشیه بر مکاسب دارن و امام را عرض کردم که هم در کتاب بیعشان، هم در ولایات فقیه، هم در دفتر 45 از دفتر تبیان، در هر سجا استدلال به همین حدیث کردن. خب ایشان جواب بدن امام و جوابش هم درسته. این فرمان به این که این حدیث دلالت بر حصر نداره، برای اینکه انما ایشان میگن دلالت بر حصر نیست. اگر حصر هم باشه باید بگیم حصر اضافیه. میخواه بگه مال ندادن، دینار و درهم ندادن و چیزی اون رو ندادن، اما اون چه ندادن معلوم، اون چه دادن مناسب به احادیث نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما هستیم و تنها این نیست که السلام علیک یا وارث آدم صفت یا نوح نبی الله امثال اینها. ما خواندیم می که امام صادق می فرمایند که نحنو ورثت الانبیا و علما هم ورثت الانبیا. خب برابری همون معنی رو استعمال میکنه. امام سجاد هم فرمودن از بهار عرض کردم دیگه در بهار، این فرمایند به اینکه نحنو ورثت الانبیا، همون که میگه العلماء ورثه الانبیا. بنابراین به همون معنایی که ائمه ورثه انبیا هستن، چرا ورثه انبیا؟ ائمه فقط احادیثی اسم بردن، نه ائمه علیه السلام کمالات و اوصافی که بود و ارث بردن. و بنده عرض کردم که هم اخلاق و نبیین یک بابی عرض کردم، از طرف دیگه هم اون قیام و نهضت و امثال اونها در برابر جباران و ظالمان، همه اینا کار انبیاست دیگه. میگه نحن ورثه الانبیا، همون هم میگه علما هم ورثه الانبیا. ما ناچاریم که این ورثه بودن را حمل کنیم برای یک معنی عامی که مناسب به احادیث نباشه. اخبار اهل بیت علیهم السلام بعضی یا فصل و بعضا قرآن نهج بلاغه روایات. بنابراین امام هم فرمودند در صفحه 349 از جلد 2 کتاب فرمودند که روایت ابوالبختری اینطوری گفته، ولی ما ناچار بنویسه بنویسه جان بنویسه بنویسه به هر کس مطلب داره بنویسه بنویسه که نوشتن جوابش نمیخوام بدم. بله ایشان فرمودند به این که بله حدیث ابوالبختری اینطور میگه، ولی ما ناچاریم حصر را. ایشان اولا مدعی که انما داله بر حصر نیست، امام میگن انما داله بر حصر نیست، میگه حقیقت اینه اما منحصرا نه. بله و ما ناچاریم حصر را اضافه بگیریم نسبت به درهم و دینار، اما نه اینکه فقط منحصر حقیقتاً به احادیث دخیل از چیزهای بسیاری. الان از کردن به این خدا نگاه کنید به مردم، مردم از علما انتظار فقط حدیث ندارن، انتظار اخلاق انبیارم دارن، اوصاف انبیارم دارن. بنابراین ایشون فرمودن که اگر قبول کنیم این مرتبه با شما موافقم. ایشان میگن بنده حقیرم اگر این ثابت با شما موافقم. ما هم به ایشون میگیم بر همین طور که ما عرض کردیم یا بونه یرکب معنا ولا تکن مع المخالفین. خلاصه این اولیه چیشان چند اشکال داره. دوم میگه که عبارات اینها که بزرگ داشته علما، ایشان اینجا میگه تمام توجه و بزرگ داشته علما واسه همان احادیثه، غیر از این نیست، قبول نداریم. بزرگ داشته علما در نظر مردم واسه احادیث فقط نیست، مردم بیش از آن که به علم شما به عمل شما نگاه میکنن، به عمل کرده افراد، خط مشی افراد، مردم از این جهت برای شما احترام قائلن که در اعماق فطرت مردم انبیا و اوصاف انبیا وجود داره. وقت شما را جانشین یک موکبی است از جانب خداوند شروع شده، انبیا و ائمه و علما. این موکب موکب حق و طرفداران حقه. در برابر این موکب یک موکب باطل هم وجود است، جباران و ستمکاران این طور. مردم از این جهت برای شما احترام قائل، شما در این موکب میبینن این عبا و عما با و این لباس را در موکب پیغمبر و ائمه علیهم السلام میبینن. تنها علم نیست، بلکه علم و اون صفات و اون ویژگی هایی که انبیا داشتن. این دومه. سوم میگه توجه به معنی انبیا و فرق با رسول. نه، در قرآن کریم فرقی نیست، به پیغمبر میگه یا نبی و یا رسول بلدغ ما حضوره. این یک اصطلاحی بعداً به وجود آمده، فرق بین انبیا و رسول در روایات هم هست، اما در قرآن نبی و رسول یکی. رسول میگن از جهت اینکه این طرف از طرف خداوند دارن برای طرف مردم، انبیا میگن چون خبر میده از اون چه از خداوند شنیده. البته این اشکالم وارد نیست که انبیا و رسول فرق دارن با هم دیگه، این رابعه. خامسن در روز شنبه فرمودید که بله تا بیوی نیست که مطلبی داره کسی بیان بسه بده، مثل همین میخوانم به قلم ببر رو کاغذ. چون این است، این مطلب که آقای فیاض نه گوش کن آقا، این مطلب که ایشان گفتن در ذهن خیلی هست، از این جهت دارم میگم اگر اینجور نباشون جواب نمیدم در منبر. اون جواب رو منبر میدیم که به درد همه بخوره، در ذهن همه باشه، ولی جزیاشو به قول شما بریم خصوصی جواب بده. اما نه، ایشان یه سری نوشتن که شاید در نظر خیلی باشه که عرض کردم خدمتتون. ایشان میفرمایید که اون چی شما گفتی بله محتاج دلایل قوی تر است، ولی ما دلایل قوی داریم میگیم ما کارت کنیم که ارزش نمیکنه. ارزشم به این که ایشان به آخرین کلامش اینه که برای ولایت فقیه غیر از این حدیث جای دیگه هم داریم، بله داریم. ما گفتیم بحث ما بحث هم کلامی، هم فلسفی، هم رباعی، هم قرآنی، هم تاریخی و هم فقهی. این از شش نظر میتوان مطرح کرد و ثابت کرد، ولی ما فعلا بحث فقهی میکنیم، کلام شیخ انصاری نقل میکنیم، در فقه الحدیث بحث میکنیم. مدرم ما هم میدانیم که چیگونه چنون است. بله، خلاصه از لحاظ فقه الحدیثی العلماء و ورثت الانبیا با توجه به اون توضیحات که بنده دادم دلالت داره به اینکه علماء وارث انبیا هستن. باید مشی انبیا تنها علم نیست، مشی و خط مشی و عمل کرد و راه برد و کارهای اون در نظر بگیریم، از علما این انتظار است و به این در اینطور فرم امام نظرشان اینه، بازم روشن‌تر میشه. خب ما در اینجا که بحث میکردیم، بحث ما این بود که گفتیم با توجه به نهج و بلاغه و روایات و آیات قرآن، با توجه به اینا معنی ورثه این است که عرض کردیم، بازم روشن میشه. حالا بازم از قرآن، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خداوند مطلق در این آیه، آیه 36 از سوره نحل، رسول یک طرف قرار داده و به اونا میگن ان اعبدوا الله، طاغوت را طرف دیگه قرار داده. انبیا برخورد با این تواقیت داشتن، نه اینکه یک حدث بگن برن جاشون بشینن، نه اینطور نبوده. خب حالا بنابراین لازمه که در اینجا اولا بحث بشه در طاغوت که منظور چیه و اقسام طاغوت. در هفت جای قرآن کلمه طاغوت ذکر شده. معنی طاغوت چیه؟ آیات الله طباطبایی در تفسیر المیزان در جلد 2 صفحه 362، طاغوت طغیان و تجاوز از حد و معنی مبالغه را میرسانه، یعنی طغیان زیاد. میفرمایند که مثل ملکوت که اون ملکیت بیشتر را میرسانه، جبروت اون جبر بیشتر را میرسانه. این وزن یک وزنی است که اون کثرت را میرسانه. و طاغوت به کسی میگن که اون وسیله طغیانه، یعنی ما یحصل به طغیان، یستعمل فی ما یحصل به طغیان. بله، مثل اقسام معبودات، مثل حتی به بت هم طاغوت میشه، من دون الله، هر معبود من دون الله، مثل اصنام، شیاطین، جن، ائمه زلال از انسان، هر مطبوعی که خداوند راضی به اتباع از اون نیست، اون طاغوته. یستوی فیه مذکر و مؤنث و مفرد تثنی و جمع. طاغوت یک کلمه است که مذکر و مؤنث و مفرد تثنی و جمعش همش همین کلمه است. در قرآن در 8 جای قرآن ذکر شده. بعد قرآن میگه انبیا با طاغوت مبارزه داشتن و سه نوع طاغوت ذکر میکنه، طاغوت سیاسی، طاغوت اقتصادی و طاغوت فرهنگی. طاغوت سیاسی مثل فرعون اینا را ذکر میکنه، کسانی هستند که در یک موقعیتی هستند که سلطنت دارند و قدرت دارند و به جای گرفتن راه خدا، راه غیر خدا را پیش گرفتند و مردم ظلم میکنند و اینا، این طاغوت مثل فرعون و اینطور چیزا. طاغوت اقتصادی مثل قارون که اینها از لحاظ اقتصاد و ثروت و مال اون را وسیله طغیان و مخالفت با موازین اسلامی و دینی قرار میدن. طاغوت فرنگی قرآن از اون به ملع تعبیر میکنه، در 22 جای قرآن کلمه ملع به کار رفته، دو جاش کار نداریم، اون معنی خوبی داره، اما در 20 جا ملع. ملع اون خواصی که دوربر طاغوت سیاسی میگیرن و توجیهاتی و فرهنگی به وجود میارن که باعث میشه هم تقویت اون طاغوت و گمراه کردن مردم. پس سه تا طاغوت را قرآن معرفی میکنه: طاغوت سیاسی، طاغوت اقتصادی، طاغوت فرهنگی. در زمان ما هم این سه تا وجود داره. مثلا ببینید در قرآن و قارون و فرعون و هامان، سه تا را میگه. حضرت موسی فرستادیم سراغ قارون که طاغوت اقتصادیه، و فرعون طاغوت سیاسی، هامان وزیرشه و طاغوت فرهنگیه. لقد جاء موسى بالبينات آیه 139 از سوره عنکبوت، سوره 29 قرآن. باز در یه جا دیگه: الى فرعون و هامان و قارون فقال ساحر کذاب، آیه 24 سوره مؤمن، سوره 40 قرآن. کافرم به اون بگن. خب بنابراین انبیا یکی از کاراشان این بوده که ما چون آیات قرآن میخوانیم دیگه درباره سیره انبیا، یکی از کاراشان مبارزه با طاغوت ها بوده و در هر زمانی هم وجود داره، احساس به زمان ما اگر نداره، هم طاغوت سیاسی به اون که از جنبه سیاست و سلطنت و موقعیت اینو به مردم ظلم میکنن، چون اسلام با سه چیز در جامعه برداره: ظلم و فقر و جهل. این با همین ارتباط پیدا میکنه. اون طاغوت های سیاسی به مردم ظلم میکنن، حالا به هر در هر شکلی باشن، سلاطین باشن، استکبار باشن، هر چه باشه. طاغوت اقتصادی مثل قارون. قرآن کریم این هر دو را در سوره قصص گفته، سوره 29 قرآن مجیده. اول که سوره را شروع بکنه فرعون را داره میگه، بعد در آیه 76 میگه ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم و آتینهم در کنوز و ان مفاتح لتنو و لستت و رقوبه از قاله و قوبه لا تفره. اینا خلاصه قارون به اندازه گنج داشت که کلیدهای اونها جمعیت را خسته میکرد، جمعیتی که اولو رقوبه بودن خسته میکرد، اینقدر گنج داشته اینا. خب از قاله و قوبه لا تفره یعنی مغرور نباشه، شادمان نباشه اینا. و فخرج علی قوم فی زینته. یک روزی آمد بیرون، خود داره کار اون قارون اقتصادی داره میگه، یارشون استثمار از کار اینا، استثمار و استحقار مردم و استثمار جمع مال و ثروت از راه های نامشروع ربا و امثالون، کم کم میشن قارون. فخرج علی قوم فی زینته قال الذين يريدون حياة الدنيا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم. اینجا مردم قرآن دو دسته میکنه، یک دسته باید ما باشیم که عرض میکنم واقعا تعبیر قرآن. وقتی که قارون آمد با جلال و جبروت و با حشمت و کبکبه و دبدبه و زینت میان مردم، اونا که چشمشان به ظاهر و مادیاته گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، چقدر این تشریفات و جلال و جبروت داره. و قال الذين اوتوا العلم، قرآن علم هر کجا به کار نمیبره. بنده یه وقت حساب کردم قرآن کسی که توحید را قائله به اون میگه اولو العلم، شهد الله و اولو العلم. هر علمی را قرآن علم نمیدانه، علم توأم با ایمان. در یک جا اونجا که تو آن با ایمان به خداست، در سوره آل عمران که شهد الله ملائکه و اولو العلم میگن خداوند واحده. بعد در قرآن میگه وقال الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك، درباره قرآن میگه کسانی که علم دارن میدونن که قرآن حقه. بنابراین هر علمی را خدا علم نمیدونه، اون علم را علم میدونه که حقیقت قرآن را، حقانیت قرآن را درک کنه. مثلا میگه این دم یخش الله من واد العلماء، یعنی هر کس که از خدا خشیت داره عالمه، که خشیت نداره عالم نیست. در اینجا هم وقتی قارون آمد بیرون، اونا که کبکبه و دبدبه توجه خدا را جلب کرده، ظاهر زرق و برق میبینن و فریفته و شیفته زرق و برق هستن، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. اما وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، اما کسانی که علم داشتن، ببینید قرآن بینا میگه علم، کسی علم، کسی که ایمان داره به ماد، ایمان داره به ارزش ها، به اونا میگه علم. اونا که عالم بودن گفتن وای بر شما این کپکه بود ده به درد نمیخوره، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالح ولا یلقاها الا الصابرون. اینجور بعد بالاخره سرانجام کار قارون، بعضی گفت اصلا پسر ابوی حضرت موسی بوده، قوم خویش بوده حضرت موسی قارون، فخسفنا به و بدار الارض. البته در قرآن هست که خداوند در زمان سابق کمک میکرد، یک کمک هایی که حالا دیگه اون کمک ها نیست. این در روایت هم داریم، مثلا حضرت نوح هست و بعد خود کشتی و طوفان و مخالفین غرق میشن، حضرت ائمه پیغمبران دیگه همه همینطور، یک چیز از جانب خداوند که میامده صیحه آسمانی بوده، چی بوده چی بوده چی بوده، حالا دیگه اینا نیست دیگه برای کمک شماها. حالا خودی کمک خداوندی که این تنصر الله یا نصر کم کمک میکنه، ولی اونها اون وقت بوده. علی حال طاغوت سیاسی، انبیا و اون مبارزه میکردن، خب خیلی وسیع در بارن، یعنی یک مثلثی به وجود میاد در نظام های ظالمانه، در این مثلث یک ضلعش تا ضلعش سیاسیه، یک ضلعش اقتصادی، یک ضلعش هم فرهنگیه. خب ضلع سیاسی معلومه مثل فرعون و امثال اینا، ضلع اقتصادی هم مثل قارون و اینا امثال اینا، اما ضلع فرهنگی ملک در قرآن کریم گفتم در 20 جزء کلمه ملک به این معناست، ملک اون جماعتی رو میگن که چشم پر کن هستن، از آن جهت ملک میگن، چون برای اینکه چشم پر کن یک جلال و جبروتی دارن، یک سمتی دارن، مقام دارن، موقعیت دارن، که همونها اینا دوربر همون طاغوت سیاسی و طاغوت اقتصادی هستن، از طاغوت اقتصادی تغذیه میکنن، طاغوت سیاسی رو نگه میدارن به خاطر موقعیت خودشان، اما فرهنگ درست میکنن، یه فرهنگ های باطل درست میکنن که مردم از فرهنگ های انبیا منصرف میکنن. این ستاست. حالا ببینید آیه قرآن چقدر، ببینید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، اگر مطلبی دارید بنویسید مرحمت کنید من جوابش عرض میکنم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این یکی از آیات دلالت داره بر عمل کرد و خط مشی انبیا که همیشه اینطور بوده. خب بله بفرمایید شما، فرمایید. آخه بعضی آقایان میگن وقت مردم گرفته میشه، اشکال سایه باشه. بله بفرمایید 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 اشکال تان شما. بنده خودم اینجا تشریف بدم، کسانی که اشکال خوب میکنن، حرف حسابی دارن، میگن بنویسید به جواب بدم، اما بعضی وقت بگیره، بعضی وقت گیره. بله خب نه اینطور نیست، تا اقتصاد خیلی جا هست که اون طاغوت، حالا چشم و طاغوت اونا که از لحاظ فرهنگ اونا یک جلال و جبروت موقعیت دارن که بیشتر چشمی ممکنه یک قایی اقتصاد زیرزیرکی، اقتصاد زیرزیرکی انجام میگه برای توجه نکنن، ولی ملح همیشه چشم پر کنه و در جلو چشم مردم هست، اونا فرهنگی درست میکنن، برنامه فرهنگی درست میکنن، مردم رو به جهل میکشنن. گفتم ظلم و فقر و جهل. الان امروز شما ملاحظه میکنید جمع شدن، این آخر در استرالیا بود، اینا هر چند ماه یک مرتبه اون ثروتمند ها که 75 ثروت دنیا در اختیار اوناست، چند نفر بیشتر نیستن، ولی 75 ثروت 75 صدم ثروت دنیا، اینا طاغوت های اقتصادی هن، جای همین طاغوت مناطور جمع نیست، طاغوت سیاسی هم هستن، جمع میشن یک جا تصمیمات بگیرن برای خاطر خودشان که موقعیت خودشان رو بیشتر حفظ کنن، بیشتر بتوانن اقتصاد را تسلط بر اقتصاد پیدا کنن، بیشتر بتوانن منابع ثروت را جلب کنن، طوریست که حتی اینا دولت ها را معین میکنن، اینا رأی درست میکنن، دولت ها به نفع اینا قانون درست میکنن. خلاصه این توریست دنیا از دست همونه الان گرفتاره. خلاصه این سه تا طاغوته. شما یعنی کسی که فقیه و جانشین پیغمبرانه باید هم با طاغوت سیاسی مبارزه کنه، هم با طاغوت اقتصادی، هم با طاغوت فرهنگی. خب بنده اینجا یادداشت کردم از کلمات امام خیلی زیاد رضوان الله تعالی علیه که ایشان در این 22 جلد صحیفه نورس بارها سیره انبیا را ذکر کرده که سیره انبیا این نبوده فقط مسئله گو باشن، فقط احادیث بگن. سیره انبیا برخورد و چالش و تنش با کسانی که ظالم بودن، حالا ظلم به هر شکلی باشه، با کسانی ظالم بودن، جبار بودن، مستبد بودن، مستکبر بودن. الان دیگه ظاهران فرصت نداشته باشیم، ولی باور کنید بنده بعد از چون بنده تمام این کتاب های امام چند دفعه مطالعه کردم، یادداشتایی است از کلمات امام درباره صحیح، درباره همین موضوعات که ما عرض کردیم، درباره سیره انبیا که انبیا خلاصه کارشان همینه. حتی میگه این که میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی از کلام ائمه گرفته، قرآن گرفته شده بود. قرآن داد میگه قاتل ما تلا تکنه فتنه، اینا که میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی همین رو میخواستن بگن. امام میفرمایند بالاخره حالا فرصت نیست، ما با این مشی که پیش گرفتیم انشاءالله امیدواریم که بتوانیم یک بحثی که درباره ولایت فقیه کامل با فکر شما انشاءالله تعالی با توفیق فرمایند تنظیم کنیم انشاءالله تعالی.